بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب سوم، کتاب آزادی. تعین و تفسیری از آیت الکرسی، عروة الوثقی، صفحه 84. بسم الله البار. 1. خداوند انسان را آفرید و به وی آزادی انتخاب بخشید تا حق را از باطل و خیر را از شر جدا سازد. فاطمه زهرا علیها السلام. 2. حق و باطل و خیر و شر چه بودند که خداوند با خلقت انسان و مختار ساختن او در جهان اراده کرد تا این ارزش‌های متضاد را از یکدیگر تفکیک نماید به دست و اراده آدمی. 3. خداوند انسان را آفرید تا او را خلیفه خود کند و محل ظهور اراده و اسماء و ذات و جلال و جمال خیش نماید. 4. تمام مخالفت ابلیس با خداوند در مقام خلیفه‌گری انسان بود یا همان مقام اراده و اختیار است و لذا همه مخلوقات عالم مشغول سجده و تسبیح و ذکر پروردگارند خواه ناخواه، الا آدمی که مختار در این امر است که کافر باشد یا مسلمان. 5. اگر آدمی صاحب اختیار و انتخاب و آزادی اراده نمی بود، اصلا دین خدا و بهشت و دوزخ و امر رشد و تعالی چه معنا و ارزشی می داشت؟ آیا اصلا ارزش هیچ ارزشی می داشت؟ 6. همه ارزش‌ها و ارزیابی‌ها معلول آزادی اراده انسان است. 7. اگر طبق آیات و صدها حدیث خداوند کل عالم هستی را برای انسان آفریده است، تنها تمایز انسان از سایر مخلوقات فقط آزادی و اختیار اوست. پس کل عالم هستی در خدمت آزادی اختیار انسان آفریده شده است. 8. پس آزادی و اختیار برترین معنا و ارزش در کل نظام خلقت و جهان هستی می باشد و ما بقی ارزش ها به عنوان زیر مجموعه و معلول آزادی هستند. 9. پس آزادی ذات همه ارزش ها و مفاهیم و حکمت ها و معارف الهی در جهان است. 10. اگر پیامبر اسلام اهل جبر را اهل دوزخ خوانده است، پس اهل جبر کافرانند و در نقطه مقابل اهل اختیار هم مؤمنانند و اهل بهشت. 11. پس واضح است که دین خدا و رسالت انبیا هم فقط به این دلیل معنا و ارزش دارد که انسان صاحب اختیار و آزادی انتخاب است. پس آزادی اساس و بستر و ذات دین خدا نیز هست و دین خدا بر آزادی انسان بنا شده است. و یا نه خوب و بد و حق و باطل چه معنایی می داشت و نیز اجر و عذاب و مسئولیت انسان در جهان. 12. این حق را خود خداوند در قرآن کریم نیز به وضوح بیان داشته است که همان آیت الکرسی است که پیامبر اسلام آن را قلب قرآن نامیده است و مشهورترین آیه در میان مسلمین است که هزاران کرامت برایش قائل شدند که برای هیچ آیه دیگری قائل نشدند و این همان آیه لا اکراه فی الدین است. هیچ اکراه و زوری در دین خدا نیست. 13. اگر دین خدا زورکی و جبری می بود، کل مقصود خدا از خلق هستی مهمل می شد و جهان باطل می گشت. 14. آیت الکرسی از توصیف ذات الهی آغاز شده و به معرفی حق دین او که به او می رسد می انجامد که آن آزادی است که میزان تشخیص رشد از تباهی و حق از باطل است. و حدیث مذکور از فاطمه زهرا علیها السلام نیز بدون شک نظر بر همین آیه دارد که آزادی را میزان هدایت و گمراهی و حق و باطل و خیر و شر قرار داده است. 15. آیه مذکور این آزادی را اساس خروج از طاغوت و رهایی از ظلمت و ورود به عرصه نور می داند و در هیچ جای قرآن مرز بین حق و باطل و تاریکی و روشنایی به این وضوح آشکار نشده است که در این آیه مذکور که به راستی قلب قرآن می باشد. 16. و بیهوده نبود که ابلیس آدم را انکار و ادابت کرد، زیرا مأمور گمراهی و زلالت و جباریت است و در واقع خصم آزادی اختیار آدم است. 17. کل رسالت انبیای الهی نیز این بود که انسان را به آستانه آزادی انتخاب برساند و نه اینکه به سوی بهشت و خداوند هدایت کند و ده‌ها آیه داله بر این مدعا است که ای رسول ما، تو وکیل مردم و مأمور هدایت آنها نیستی، بلکه فقط مسئول رسانیدن امر ما به آنها هستی و به مردم بگو که از بابت رسالت خود از شما مزدی نمی خواهم و اجرم با خداست و اجرم این است که زین پس هر کس که بخواهد خودش راه هدایت یا زلالت را بر می گذیند. پس رسالت پیامبران این بوده که انسان را بیدار سازند و آگاهی بخشند و آزادی اختیار را در فطرت آنها زنده کنند. همین و بس. 18. پس پیامبران خدا در یک کلام و در معنای نهایی رسالت خود جملگی رسولان آزادی و اختیار و انتخاب بودند بلا غیر. در آیه مذکور به وضوح شاهدیم که پیامبر خدا آزادی بخشیدن به مردم را اجر خود از جانب خدا می داند. 19. خداوند انسان را آزاد و مختار آفرید، ولی آدمی شهامت دریافت این گوهره و گنج الهی را نداشت و تن به جبر و جباریت می داد تا این که خداوند پیامبران را فرستاد تا این گوهره الهی را در انسانها متذکر و زنده و خلاق سازند. پس رسالت رسولان خدا جز آزادی بخشیدن و احیای نور انتخاب در بشریت نبوده است و همه پیامبران خدا پیامبران آزادی بوده و نهضت همه انبیای الهی نهضت آزادی بخش به معنای کامل کلمه بوده است. 20. آیت الکرسی آشکارا لا اکراه فی الدین را عرصه نور نامیده است و خروج از طاغوت، یعنی طاغوت همان ظلمت و زلالت و جباریت است که دین را تبدیل به اکراه و اجبار می کند و مردم را در تاریکی قرار می دهد. 21. طبق آیه مذکور جبر و زور در دین به معنای در تاریکی قرار دادن دیگران است. چرا؟ 22. بسیاری می پندارند که دین همان راه هدایت و بهشت است، در حالی که ده ها آیه در قرآن خلاف این باور را نشان می دهد. مثلا این آیه که دین هر آن واقع است، یعنی کل واقعیت جهان هستی و بشریت همان دین است، و یا یوم الدین روزی است که کافر و مؤمن در حضور خدا حاضر می شوند. یعنی دین دو راه دارد، یکی راه روشنایی و هدایت و بهشت است و دیگری راه تاریکی و دوزخ است. راه روشنایی و بهشت همان راه آزادی انتخاب و پذیرش مسئولیت آن است، ولذا در دوزخ همه ساکنانش تقصیر خود را به گردن دیگران می نهند، یعنی آزادی خود را منکرند و اصلا چون آزادی اختیار و انتخاب را تکذیب و انکار کردند به دوزخ رسیدند. 23. طبق آیت الکرسی نور همان آزادی انتخاب سرنوشت است، یعنی آزادی در دین به معنای راه زندگی، زیرا هر راهی به خدا منجر می شود، یکی از طریق بهشت و دیگری دوزخ، با آنکه این راه را خود انتخاب می کند به بهشت می رسد و از راه بهشت به خدا می رسد، با آنکه انتخاب نمی کند مقیم تاریکی است و به دوزخ می رسد. 24. طبق آیه مذکور آزادی در دین همان راه رشد است و غیر از این هم راه انحطاط و گمراهی است. 25. در قرآن کریم چقدر پیامبران خدا به دلیل اصرارشان در هدایت مردم از جانب خدا سرزنش و مؤاخذه شدند و گاه دچار عذاب گردیدند. چقدر این آیه تکرار شده است که ای رسول، تو فقط مسئول ابلاغ پیام ما هستی و نه مسئول هدایت مردم و وکیل مردم هم نیستی. اینها همه مکمل معنای لا اکراه فی الدین است و بیهوده نیست که این آیه را قلب و مرکز قرآن نامیده است رسول خدا. 26. پس صدها آیه در قرآن علناً حامی آزادی در دین است و بدین لحاظ هیچ کتابی را نمیتوان مشابه قرآن یافت و بایستی قرآن را کتاب آزادی نامید، چون لا اکراه فی الدین قلب آن است. 27. و نیز در آیه مذکور طاغوت هم تعریف شده است که همان حامیان اکراه در دین خدا هستند و پرستندگان تاریکی. 28. لا اکراه فی الدین نشان می دهد که دین همان وادی آزادی انتخاب است و این آیه به راستی یکی از کریم ترین آیات قرآن است که در بطن خود چندین حقیقت زنده را آشکارا حاضر دارد، از جمله تعریفی که از دین خدا در دو کلمه بیان شده است: لا اکراه فی الدین. 29. لا اکراه فی الدین یک تعریف سلبی از دین است که دین را عین راه آزادی قرار داده است، یعنی هر راه و روشی که در آن اکراه و اجبار و زور و تزویر و فشار نباشد، اما دین به معنای راه خداست. 30. همانطور که رسول اکرم نیز سمت دیگری این آیه را تعریف کرده است که اهل جبر اهل دوزخند، یعنی آنان که دارای آزادی انتخاب نیستند و اختیار خود را انکار می کنند یا آزادی دیگران را سلب می کنند، گمراهند و به دوزخ می روند. 31. به تجربه بر روانشناسی افراد و گروه های بشری در می یابیم که همه جباران خودشان به مراتب مجبورترند و سراسر در تشنج و فشار و ناچاری ها زیست می کنند، علی‌رغم قدرت و ثروت و ارتش و نیروهای سرکوبگری که دارند، خودشان در حبس به سر می‌برند و کمترین اختیاری از خود ندارند، یعنی اهل دوزخند از همین دنیا. 32. و اینک ترجمه کل آیت الکرسی: خداوند یکتاست که جز او خدایی نیست و زنده و پایدار است که نه چرت دارد و نه خواب. هرچه در زمین و آسمان هاست از اوست و کیست که به نزد او شفاعت می کند جز به اجازه او، و می داند هر آنچه که پیش روی و پس روی مردمان است و به واسطه علم بر او احاطه نیابند مگر به اجازه او، و سیطره‌اش کل زمین و آسمان ها را در بر گرفته است که حفظش بر او سخت نیست که او بس بزرگ عالی است، و هیچ اجباری در این دین نیست و بدین گونه رشد و کمال از انحطاط و زوال معلوم شد. هر که جباران را منکر شود و ایمان آورد به خدا، به دستاویز محکمی چنگ زده است که هرگز پاره نمی شود و خداوند شنوا و بیناست. خداوند دوست و رهبر کسانی است که ایمان آوردند و آنان را از تاریکی به روشنایی می‌برد، و آنان که کافر شدند رهبرشان طاغوت است که از روشنایی به سوی تاریکیشان می‌برد، و اینان اهل دوزخند که در آن جاودانند. 33. در این آیات که مجموعاً به آیت الکرسی معروف است، تقریبا همه ارکان و محکمات دین اسلام در قلمرو و حیات اجتماعی به وضوح بیان شده و ارکان رشد و انحطاط و طاغوت و هدایت و ضلالت و ولایت و کفر و ایمان تعریف شده است. و عجبا که این آیه قلب قرآن است و قلب این آیه هم لا اکراه فی الدین است، و عجبا که سیطره زمین و آسمان ها دین نامیده شده است. به مصداق آیه دیگری که ذکرش رفت، یعنی دین هر آن واقع است. و در این جهان هستی که دین خداست، برای انسان هیچ اجباری نیست و هر که جبار است با طاغوت است و در تاریکی و دوزخ ابدی. و نیز سخن از عربت الوسقا یعنی دستگیری آسمان است. 34. این آیه را امروز مردم ما با پوست و گوشت خود لمس و درک می کنند که دوچار اشد اکراه در دین هستند و لذا دوچار اشد القا یعنی انحطاط و فساد و تباهی و بدبختی و رسوایی و زوال و لذا روی به طاغوت های جهانی دارند، یعنی روی به روسیه و آمریکا که قلب طاغوت زمین هستند. 35. در این آیه به وضوح شاهدیم که خداوند خودش ولی و دوست و رهبر کسانی می شود که در دین خدا اکراه و زور و تزویر نکنند و کسانی که در دین خدا اکراه و مکر نمایند طاغوت را به دوستی و رهبری می گیرند. ولی شاهدیم همه ملل اسلامی که دچار اکراه در دین هستند روی به طاغوت های جهانی دارند، گروهی به روسیه و گروهی به آمریکا. و حتی دولت‌هایشان نیز پنهان و آشکارا چنین هستند. این بدان معناست که استبداد دینی منجر به استعمار طلبی و اجنبی پرستی و امپریالیسم گرایی می شود، یعنی اکراه در دین به سوی طاغوت می رود. 36. پس طاغوت هم تعریف شده است و آن افراد و جریانات و قدرت‌های ضد آزادی هستند که راه آزاد اندیشی و انتخاب آزادانه را بر مردم بستند. 37. البته گمان نکنیم آن قدرت‌هایی که فقط شعار آزادی می‌دهند لزوماً از قلمرو به طاغوت خارجند، مثل آمریکا که گروه داوودیه را در ایالت تگزاس بمباران کرد و صدها زن و مرد و کودک را زنده سوزانید فقط به جرم اینکه می‌خواستند زندگی انجیلی و پاک داشته باشند و در شهر خود میخانه و رقاصخانه و فاحشه‌خانه نداشته باشند. همین و بس. و رئیس جمهور آمریکا دین خودش را بر آنان تحمیل کرد و چون نپذیرفتند حکم قتل همه را در یک شهرک مذهبی صادر کرد. این همان روش طالبان در افغانستان و بخشی از حکومت خودمان در ایران است. زیرا وقتی پیغمبرش حق ندارد دین خدا را بر مردم تحمیل کند، هیچ کس دیگری چون این حقی ندارد. زیرا دین اجباری موجب نفاق می شود که اشد کفر و فساد است و خود دین را هم تباه می سازد و بدترین معصیت بر خدا است. 38. علاوه بر این خود قرآن در متن خودش به ما درس آزاداندیشی و آزادی بیان می دهد. بلزا در همه جا حرفها و اتهامات و دلایل کافران و ستمگران را هم بیان می کند بی هیچ سانسوری، مثل کافران می گویند که به خود ما هم وحی می شود، ما پیرو دین پدران خود هستیم، این پیامبر شاعر و جادوگر است و اگر راست می گوید پس چرا فرشتگان بر او نازل نمی شوند و ثروت ندارد، این پیامبر می خواهد بر ما سلطنت کند. اینها خیالات و خوابهای اوست که به خدا نسبت می دهد. پس چرا ما خدا را نمی بینیم؟ و این آزادی بیان خداست. 39. پیامبران الهی بانیان آزادی فکر بودند. در قرآن کریم آشکارا می بینیم که پیامبران در عصر خود کسانی بودند که باورها و سنتهای مردم خود را به چالش می کشیدند و همین امر موجب تحریک شاهان می شده است. زیرا بر جهل و سنت‌های کهنه مردم حکم می‌راندند که در آن هیچ تفکر و عقلانیتی نبود. 40. اگر عقل نور دین است، نیازمند دیالوگ و به زیر سوال کشیدن عرف و شرع و سنت و عادات حاکم بر جامعه است. تا این نور زنده بماند تا دین آشکار باشد، یعنی آزادی اندیشه و بیان از واجبات حیات دینی و احیای دین است، زیرا عقل به گفتگوی آزاد زنده میماند. فلذا همواره در خانه پیامبر و در مساجد صدر اسلام مباحث عقیدتی و فلسفی و سیاسی در جریان بود و مساجد رسانه‌های فکری آن عصر بودند و همه اندیشه‌های نو از مساجد صادر می‌شد، یعنی مساجد محل تولید عقل و احیای دین بودند. 41. بنابر این لا اکراه فی دین ذاتاً مستلزم فقدان خفقان و سانسور فکری و عقیدتی است و آزادی اندیشه و عقیده و بیان از ذات آزادی در دین برمیخیزد و با آن امری واحد است. و به یاد آوریم به تمام سالهای نخست رسالت پیامبر اسلام مبارزه بر علیه خفقان و رسانیدن پیام خود به گوش مردمان بود و پنبه در گوش گذاشتن کافران و پیروان طاغوت مکی به مثابه سانسور و خفقان به روش آن دوران بود. و این سانسور کتاب و مطبوعات و رسانه ها و تعطیلی نشریات و سایت ها می باشد. 42. به تجربه و گزارش تاریخی می خوانیم که نخستین گروه از مردمانی که به پیامبران خدا ایمان آورده و از مخلصین و یاران رسول می شدند کافران بیریا بودند. و نخستین دشمنان رسولان هم ریاکاران دینی و در رأس آنها ملایان بودند. این واقعیت تاریخی حقانیت لا اکراه فی الدین را به اثبات می رساند. 43. در آیت الکرسی به وضوح شاهدیم که طاغوت همان دین و راه و رسم اجباری در زندگی و دیکتاتوری عقیدتی و خفقان فکری است یا هر کس که به آن کافر شد تحت ولایت الهی در آمده و خدا او را از ظلمات به سوی نور هدایت می کند. و این تجربه را ملت ما در انقلاب سال 57 درک کرده است. 44. آیت الکرسی در این حال آیه آزادی خواهی و مبارزه با دیکتاتوری و جبر دینی است. 45. امام حسین در صحرای کربلا خطاب به سپاه یزید می فرماید که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. این بدان معناست که آزادی غیر دینی نزدیکترین روش به دین خداست و آلترناتیو دین است و به سرعت به دین خدا می رسد. در حقیقت امام با رندی عارفانه اش سپاه یزید را که اسیر طاغوت مذهبی دستگاه بودند از اسارت دین دستگاه می رهاند و به بیدینی و کفر آشکار و آزاد دعوت می کند. زیرا همه سپاه یزید قبل از کشتن امام حسین و بعدش اقامه صلات کردند. 46. بیهوده نیست که امروز ملل اسلامی که دارای حکومت‌های دیکتاتوری هستند زندگی در جوامع آزاد و کافر غربی را بهشت موعود خود می‌دانند، زیرا این کشورهای نسبتاً آزاد کافر بسیاری از ارزش‌های دینی و اسلامی را بیشتر از جوامع اسلامی دارند. 47. کفر آزاد و آشکار دیر یا زود به دین می‌رسد، ولی شرک و نفاق حاصل از اکراه و جبر دینی هرگز به دین نمی رسد. زیرا اینان مقیم درک اسفل هستند که در چاهی بی انتها در حال سقوط آزادند. به همین دلیل خداوند مشرکان و منافقان را هرگز نمی بخشد. ولی کافران را با یک توبه یک جا و بدون عذاب عفو می کند، طبق قول خودش در قرآن کریم. از کفر آزاد به هدایت نزدیک تر است از دین جبری. 48. به قول فاطمه زهرا، آدمی فقط در آزادی است که بر سر دوراهی حق و باطل و خیر و شر قرار می گیرد و امکان انتخاب می یابد. انسانی که آزادی انتخاب در دین ندارد، هرگز به عرصه آدمیت و نبوت وارد نمی شود. و در واقع در دوره جاهلیت زیست می کند. و این همان معضلی است که نسل جوان جامعه ما امروزه با آن روبروست، زیرا هرگز امکان انتخاب در دین را در طی این 30 سال اخیر نداشته است و لذا بی‌هویت ترین نسل بر روی زمین است. زیرا انسانی که هرگز دین خود را انتخاب نکرده دارای هویت نیست، زیرا کفر انتخابی نیز یک هویت است که هر آن امکان تغییر انتخاب دارد. 49 آیت الکرسی می فرماید که آزادی در دین نور است، قربت الوثقای الهی در نزد بشر است، رشد و تکامل است و ولایت خداست و رهایی از طاغوت است و ایمان است. در نقطه مقابلش جبر در دین هم ظلمات است و طاغوت است و انحطاط و پریشانی است و کفر است. 50 زیرا کسی که دینش را انتخاب می کند حتی اگر کفر را برگزیند باز هم اهل رشد است و این انتخابش در دوزخ حفظش می کند و امکان توبه دارد، زیرا مسئولیت سرنوشت خود را بر عهده گرفته است و لذا انتخابش موجب رشدش می شود و بالاخره از دوزخ رها می شود. 51 اگر حضرت فاطمه پس از رحلت پدرش و خفقان سقیفه مردم را از بالای منبر دعوت به آزادی می کند و نه اسلام، بدین معناست که آزادی اساس دین است و به اسلام می رسد، زیرا آزادی اساس انتخاب و بنیاد شعور و شناخت و تشخیص خیر و شر و حق و باطل است، یعنی موجب نور عقل می شود که راه دین را روشن می کند. همانطور که آیت الکرسی هم بلافاصله پس از طرد اکراه در دین از نور سخن می گوید و نبرد بر علیه طاغوت که مظهر جبر در دین است، و می دانیم که همه طاغوت های تاریخ بر دین جبری استوار بودند، مثل ساسانیان، بنی عباس، قرون وسطای اروپا و طاغوت های مدرن غرب که زنهای با حجاب را از حقوق اجتماعی محروم می کنند و در دادگاه به قتل می رسانند، و نیز حکومت ما که روسری را با توسری بر سر زنان می کند و دیگر ماجراها. اینها همه صور گوناگون طاغوت است و ظلمات. 52 اسلام دینی است که برای آزادی بیان محض خون داده است و برای ادای شهادت لا اله الا الله شکنجه شده است، و محمد پیامبری است که زنان را از اسارت جنسی مردان آزاد کرد و به آنان حق انتخاب همسر و طلاق داد و حق تجارت و تحصیل علم اعطا نمود و نخستین دانشمندان زن را تربیت نمود و مردان را از اسارت جاهلیت و اشرافیت رهایی بخشید و آزادی عقیده و بیان آموخت و به بشریت آموخت که از شکم خود بگذرد و گرسنه بماند و از فقر بمیرد ولی آزاد باشد. ولی اسفا که ما مسلمانان چنان کرده ایم که امروز اسلام به عنوان مذهب شقاوت و بردگی و اسارت و خفقان و استبداد در جهان شهرت یافته است و مبانی حقوق و آزادی و عدالت اسلامی را هم غربیان تحت عنوان حقوق بشر به ما تعلیم می دهند. 53 اسلام دینی است که پیامبرش شک به وجود خدا را در مخلصینی چون سلمان به وی تبریک می گوید و او از این شک استقبال می کند و این یعنی غایت آزاد اندیشی در دین. دینی که انسان حق دارد خدایش را به چالش بگیرد و خدایش چنین بندگانی را به عالی ترین درجات ارتقا می دهد و از اصحاب اعراف خود قرار می دهد، که بهشت و دوزخ را زیر پای خود دارند. 54 اسلام دینی است که پیامبرش به اصحاب خود التماس می کند که وی را نصیحت کنند و احکام الهی و وحی را با مردم به مشورت و گفتگو می نهد تا معقول گردد و مردمی شود. 55 اسلام دینی است که کتاب آسمانیش کسانی را اهل هدایت و رستگاری می‌داند که به همه سخنان گوش فرادهند و بهترین آنها را برگزینند و این امر به گفتگو و مباحثه با همه مکاتب و مذاهب است. 56. اسلام دینی است که خانه پیامبرش تبدیل به دانشگاه می شود و اولین دانشگاه به طور رسمی در خانه رسول برپای می شود و خداوند این دانشجویان را از هر فعالیت دیگری معاف می کند تا تمام عمر خود مشغول تعلیم و تعلم باشند و حکومت اسلامی و مردم این جماعت را ارتزاق کنند و این قداست اندیشه و تفکر و علم را نشان می دهد. 57. اسلام دینی است که کتاب آسمانیش سراسر امر به تذکر و تفکر و تعقل و تدبیر و تأمل و تعلیم است و مرز بین بهشت و دوزخش همان مرز بین علم و جهل است. 58. اسلام دینی است که تفکر و تعلیم و معرفت را برترین عبادت می‌داند و امامانش در سخت در این شرایط و حتی در زندان‌ها مشغول تعلیم و تعلم زندانیان بودند و این قداست اندیشه و ارزش خارق العاده بیان و آزادی فکر را می‌رساند. 59. اسلام دینی است که غایت همه ارزش‌ها و پیروزی‌هایش فلاح به معنای رهایی و آزادی است. 60. اسلام دینی است که غایت همه مفاهیم و ارزش‌هایش به حریت و آزادی و علم و عرفان می‌رسد و عجبا که این فلاح و حریت و بریت تماماً حاصل تفکر و کسب معرفت و آزادی اندیشه و دل و روح است. 61. اسلام دینی است که امر به معروف و نهی از منکر را بر همه پیروانش واجب کرده است، یعنی آزادی نقد و انتقاد و بلکه واجب بودن آزادی بیان و نقد قدرتمندان و حکام و بزرگان دین و دولت. 62. و امام حسین می فرماید که من برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم، یعنی شهدای کربلا شهیدان آزادی بیان هستند. 63. اسلام دینی است که پیامبرش مرکب قلم علمایش را برتر از خون شهیدان میدان نبرد با ستم می‌داند و این قداست اندیشه و بیان است. 64. اسلام دینی است که خدایش به قلم سوگند می‌خورد و قلم و نوشتن را راه نجات از جنون می‌داند و دشمنان قلم و آزادی بیان را به بدترین لعنت‌ها و فحش‌ها سرزنش می‌کند و آنان را زناکار و رذل و پلید و احمق و شقی و بی‌آبرو و کثیف می‌نامد در سوره قلم. 65. اسلام دینی است که خدایش در کتابش از چاپلوسان و ریاکاران و عابدان ریایی ابراز انزجار می کند و بر آنان فریاد می کشد و آنان را دشمنان خود می خواند و این یعنی خدای اسلام، خدای آزادی بیان و صدق در گفتار و رفتار است. 66. و علاوه بر این همه انبیای الهی رسولان آزادی بیان و انتقاد بر زمانه و مردمان و حکام دورانها بودند و لذا اساس نبوتها چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که اصل و بنیان آزادی اندیشه و سخن است و پیامبران با جان و مال و تمام هستی خود این راه را هموار کردند و آزارها دیده و چه بسا کشته شدند. 67. نبی یعنی خبرآور و سخنگو و بیدارگر وجدانها. پس نهضت انبیای الهی نهضت آزادی اندیشه و سخن بوده است و شریعتها نیز مجاری کاربردی این آزادی است و لذا لا اکراه فی الدین در سرلوحه دین است. 68. شعار پیامبر اسلام یعنی بگو که خدا یکی است تا رها شوی علناً شعار آزادی و رهایی و سعادت از طریق گفتگو و اندیشه‌گری است. بنابراین گفتن و فلاح یا رهایی امر واحدی است و آدمی در سخن گفتن است که به رهایی روحانی می‌رسد. فلذا اکراه در دین همانطور که در آیت الکرسی آمده است موجب ظلمات و طاغوت و دوزخ ابدی است. زیرا اکراه در دین به معنای خفقان و سانسور و سخن نگفتن است که اساس ظلم است. 69. پس آنان که مدعی هستند که در اسلام آزادی نداریم و آزادی یک فراورده غربی است، بویی از اسلام نبردند. و اتفاقاً غربی ها هم آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم را از اسلام گرفتند. به اعتراف بسیاری از مورخین و محققین غربی، این مفاهیم و ارزش ها از منابع اسلامی همچون اخوان الصفا به اروپا رسیده است. 70. در دانشگاه امام صادق علیه السلام، هزاران دانشجو از همه مکاتب و مذاهب و حتی دهریون و ماتریالیست ها و ملحدین از سراسر جهان درس می خواندند و از اعتقادات خود سخن می گفتند و عجبا که جملگی بورسیه امام صادق علیه السلام بودند و هزینه زندگیشان را امام تأمین می نمود. و این یعنی قداست آزادی اندیشه و بیان در اسلام و تشیع. 71. اگر شاهد همه ایده ها و آرای فلسفی و مذهبی و علمی مکاتب و مذاهب گوناگون جهان در علما و عرفای اسلامی هستیم، دال بر حضور آزادی اندیشه و اعتقاد در فرهنگ اسلامی بوده است. که مثلا شاهدیم که ابن خلدون ها و ابن سینا ها و ابن عربی ها و خارزمی ها و ابو ریحان ها و مولوی ها بر همه مفاهیم فلسفی و علمی و نجومی و عرفانی یونان و هند و چین باستان احاطه داشته و در آن صاحب نظر و بدعت بودند و چنین امری در هیچ مذهب دیگری وجود نداشته است. و در اروپا هم پس از فروپاشی سلطه کلیسا بود که به تدریج اندیشه های اسلامی به آنجا راه یافت و بسیاری از علمای اروپایی به دلیل علاقه به مکاتب و آرای اسلامی محاکمه و کشته می شدند. ولی چون این پدیده ای در جهان اسلام وجود نداشته است. الا در عصر حاضر و در کشور خودمان پس از انقلاب که نهضت نبرد خونین با التقاط به راه افتاد و فجایعی غیر قابل جبران پدید آورد و مرگ مغزی را در کل جامعه موجب گردید. 72. به میزانی که آزاد اندیشی و خلاقیت علمی در جهان اسلام به واسطه صاحبان و متولیان دین خدا سرکوب می شود و جامعه اسلامی دچار قحطی فکر می گردد، روی به تقلید کورکورانه از مکاتب غربی و شرقی می کند. بانگاه فریاد وا اسلامای این متولیان خدا گوش فلک را کر می کند و نهضت نبرد با التقاط را تبدیل به اعدام اندیشه می سازند و حکم ها را می شکنند و جامعه را دیوان خانه می سازند و همه درب و پنجره ها را می بندند که هیچ فکری از بیرون وارد نشود. و این است وضعی که امروز با آن مواجه هستیم که تماماً حاصل اکراه در دین است که طاغوت را تا قلب نهادهای امنیتی نظام وارد کرده است و ظلمت را بر کل جامعه مستولی نموده است. و این نتیجه نبرد با آزادی اندیشه و بیان دینی است. 73. اسلام دینی است که امامش علی علیه السلام از بودجه مسلمین برای یهود و نصارا که هنوز هم مترصد دسیسه بر علیه اسلامند معبد می سازد تا در میان مسلمانان دچار احساس خفقان نباشند. 74. اسلام دینی است که خدایش در کتابش به مسلمانان امر می کند که اگر دشمنان عقیدتی شما در کوچه و خیابان به شما فحش می دهند و مسخرتان می کنند، شما به آنان سلام کنید. یعنی راه مباحثه و گفتگو را مبندید و کار را به جنگ نکشانید تا همیشه باب مذاکره باز باشد. و این یعنی قداست آزادی بیان و گفتگو حتی با دشمنان اعتقادی، زیرا فحاشی و نبرد موجب تعطیلی اندیشه و بیان منطقی می شود. 75. پر واضح هست که معنای آزادی که در واژه فلاح در قرآن بارها به کار رفته است، یک آزادی روحانی و فکری و عاطفی است. آزادی اندیشه و اعتقاد و بیان هم اساس و بستر این آزادی روح است. و به عکس آزادی لیبرالی که فقط آزادی رفتاری محض و بی‌بندوباری و هرزگی است، آزادی در اسلام در قلمرو عمل متکی به تقوا و خویشتنداری است. ولی در این حال مسلمانان مؤمن حق ندارند که رفتار و آداب خود را به سایرین تحمیل کنند، الا اینکه آزادی عمل موجب سلب آزادی و آرامش و حقوق سایرین شود. ولی در دین خدا، یعنی در قلمرو شریعت و اخلاق و عبادت، مطلقاً اکراه و جبر قابل قبول نیست و این ظلم و معصیت در دین است و ستمی به دین محسوب می شود. 76. همانطور که در قرآن شاهدیم، احکام شرع فقط مؤمنان را مخاطب قرار می دهد. آن هم امری بین آنها و خدایشان است و نه حکمی حکومتی. ولی شریعت میزان عامی مردم نیست، بلکه میزان عامه همان عرف عمومی است و نه شرع. 77. القا و تخمیل احکام شریعت که مختص مؤمنان است به عامه مردم، مصداق اکراه در دین است که منجر به ظلمت و طاغوت و دوزخ ابدی است. 78. آیت الکرسی آزادی در دین، یعنی آزادی عقیدتی را برای رشد انسان همچون عربت الوسقا می نامد که به معنای یک دستگیره مطمئن و موثق و یقین بار است که انسان را از ظلمت و ابتلای به طاغوت مسون می دارد. چرا؟ 79. آزادی عقیدتی چه ربطی به رشد و یقین دارد؟ این آیه در این حال بیان یک فلسفه جامع و عمیق از تعلیم و تربیت و هدایت است و نشان می دهد که انتخاب در دین اساس رشد است و آزادی اندیشه صراط المستقیم هدایت است و نور یقین است که انسان به اتکای با آن با خدایش مربوط می شود و دلش محکم می گردد. این همان نور عقل است که به سر دین و هدایت است. این همان خودباوری دینی و عقلانی است. 80. یک ایده و باور با عمل اکراهی و اجباری به خصوص در عرصه دین و معنویت موجب پیدایش نقطه سیاهی در روان انسان است که به تدریج کل روان بشر را به تاریکی می کشاند. و فرد به ظلمت دچار می شود و در این تاریکی اتکا به نفس و یقین یا عربت الوسقا از دست می رود و فرد به آسانی به دام طاغوت می افتد و دچار دوزخ ابدی می شود. ابدیت این عذاب و دوزخ مربوط به محاق روح است که دارای حس جاودانه است، زیرا انسان یا احساس آسایش ابدی دارد و یا عذاب ابدی. ابدیت وضعی حاکم بر دل و روح بشر است، زیرا انسان حامل روح الهی است و موجودی مطلق گرا است. 81. اکراه و اجبار در دین اساس گوهری انسانی الهی را در بشر انکار می کند و بشر را دچار بی‌هویتی و بی‌مسئولیتی و تشویش و جنون می کند و برای نجات از این وضع به یک قدرت شیطانی یا طاغوت پناه می برد تا حیات و هستیش را به او بسپارد، زیرا اتکای به نفس ندارد و فاقد عربت الوسقاست. همانطور کسی که در تاریکی راه می رود می خواهد کسی دستش را بگیرد و این است که اکراه در دین موجب ستم پذیری و طاغوت پرستی می شود. 82. اسلام دینی است که کتاب آسمانیش و خدایش سخنی را آغاز نمی کند الا به اسم خدای بخشنده و مهربان. مهر و محبت و بخشش اساس آزادی انتخاب است و خصم جبر و زور است. آزادی و مهر علت و معلول یکدیگرند و هیچ مهر و رحمتی با ضرب و زور و اجبار و تحقیر قابل توجیه نیست. 82. رحمتی ذاتی تر از آزادی انتخاب و اختیار نیست و غضب و ظلمی هم ذاتی تر از سلب آزادی انتخاب نیست. آزادی انتخاب که معلول آزادی اندیشه و اعتقاد و گفتگو و بیان است، گوهر انسانیت بشر به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه خداست. ولذا نبرد با این آزادی، نبرد با اراده خدا در خلقت است، ولذا نبرد با هستی و خود خداست و اساس ظلم و کفر و محاربه با خداست. جنگ با آزادی انتخاب و اندیشه و بیان جنگ با خداست. ولذا خداوند مؤمنانش را امر به جهاد با این ظلم نموده است و می فرماید یه هر کجا که اینان را یافتید بکشید یا به بند بکشید. زیرا کفر و ظلم و معصیتی ذاتی تر از این نیست. این همان نبرد با طاغوت است به نظام ضد آزادی انتخاب و اندیشه و بیان است. 84. عدالت به معنای قرار گرفتن بر جایگاه خیشتن و درک و دریافت مقام خلافت اللهی خیشتن مستلزم آزادی اندیشه و انتخاب است که به اتکای به نفس که همان عربت الوسقاست می انجامد. پس اساس عدالت هم آزادی اندیشه و اعتقاد و انتخاب است که در جریان آزادی بیان و گفتگو تحقق می‌یابد و مستحکم و تضمین می‌شود. پس آزادی بیان اساس عدالت است. 85. نظامی که فاقد آزادی بیان است قادر به اجرای عدالت نخواهد بود، هرچند که جدن مایل به آن باشد. تجربه شوروی سابق حجتی آشکار بر این ادعاست. 85. در جامعه‌ای که آزادی انتخاب نباشد، برابری هم خود ظلمی مضاعف است، زیرا برابری در هیچ بودن و انسان نبودن است. 87. پس آزادی اعتقاد و انتخاب و بیان اصل اول دین خدا و طبعاً از اصول و ارکان اسلام است که انسان را به احدیت و صمدیت ذات که خداست ملحق می سازد و او را انسانی صاحب هویت و خلیفه خدا می سازد و بیتا می نماید. پس آزادی انسان در قلمرو به انتخاب و عقیده و بیان تجلی اصل اول دین و اسلام یعنی توحید است. 88. آزادی انسانی قلمرو به توحید در جامعه است و این اصل را نبوت ها عرضه کرده اند تا انسان را برای معاد و پاسخگویی به خداوند مهیا کنند. پس نبوت و معاد هم به صورت علت و معلول آزادی انتخاب عمل می کنند. زیرا در روز قیامت آنچه که در مرحله نخست مورد مؤاخذه قرار می گیرد و بر آن اساس است که آدمی محاسبه می شود، امان آزادی اختیار و انتخاب است. 89. پس منکر آزادی منکر نبوت و معاد است، یعنی منکر دین خداست و همو کافر و ظالم و طاغوتی است که خداوند قتلش را بر مؤمنان امر کرده است پس از امر به معروف و نهی از منکر. 90. و اتمام حجت، زیرا چون این آدمی موجب قتل اراده الهی و هویت روحانی سایر انسان هاست که مردم را از خدا منع می کند و به روز قیامت بدبین و منکر می سازد و به سوی تاریکی می راند و مبتلا به طاغوت و ستم پذیر می کند. 91. دشمن آزادی دشمن دین خداست، زیرا آدمی به واسطه آزادی خیش در قبال خداوند مسئول و متحد است. بلاغه 91. برخی می‌پرسند که یک انسان کافر و منکر خدا و قیامت چگونه قادر است که برای آزادی جانش را به خطر بیندازد. این هم هسته مرکزی بحث و ادعای ماست. آن که برای آزادی جان می‌دهد بی تردید مؤمن به خدا و آخرت است و مسلمان است و بلکه مسلمانی بسیار مخلص و صادق است. زیرا از اصل دین و هویت الهی خود دفاع می کند که یا در این دنیا به آزادی می رسد و یا از اسارت این دنیا آزاد می شود. یعنی به حیات آخرت ایمان دارد و حتی اگر اسمن کمونیست و ملحد باشد. از نمازگزارانی که تن به خفقان و اسارت و خودفروشی عقیدتی می دهند بسیار مؤمن تر است.